بهتر میخواییم بشیم؟ به امید خدا. سوال از جلسات قبل. سوال نداری، چقدر خوبه. سوال.
سلام
عزیزم.
آقای فرنگ، من یک سوال تذکری دارم.
سوال تذکری مدل جدیده، بگو ببینیم چیه.
من کتاب آقای کیمبوچونگا مطالعه کردم، یک تیتر و چند تا جمله توجه من خیلی جلب کرد.
بله.
یه چیز داشتم به نام این که از 9 تا 5 یا از 5 تا 9. در بردارنده این بود که افراد متداول جامعه ساعت کار کردن آنها از 9 صبح تا 5 بعد از ظهره، ولی شرکت آقای کیمبوچونگ چون میخواست راه 100 ساله را یه شبه بره، شروع کرده از 5 صبح کار کنن را تا 9 شب به کار گرفته و مجبورشون کرده که کار مفید داشته باشه.
بله.
این به نظر من درست نیست. دوم این که چون متداولش 8 ساعت کار بوده که تقریبا اگه بخوایم حسابش رو بکنیم 6 ساعتش مفید بوده.
ببین من کیمبوچونگ نیستم.
بله. و آقای کیمبوچونگ 16 ساعت کار داشته که که بخوایم مفیدش حساب کنیم تقریبا 14 ساعت مفید داشته تو یک روز. خیلی زیاده برای افراد. دوم این که ایشون سعی کرده که پاشین رو بذاره روی افراد و پله های موفقیت خودش رو درست کنه، حتی روی خانواده خودش، ایشون حتی روی خودش، به خاطر اینکه ایشون وقت صرف نکرده بیشتر از 10 دقیقه برای صرف یک نهار و بیشتر کشورهای دنیا را ایشون در یک سال میرن میگردن، غذاهای متداول میخورن، حتما در خانواده خودشون قرار ندارن تا محبت و عضوی از خانواده خودشون باشن. بالاخره عواطف کجا میره؟
درسته.
بعد همیشه تلاش کرده برای اینکه برای یه کلمه سه حرفی به نام پول، هیچ چیز دیگه ایشون موفقیت آنچنانی نداشته.
درسته.
چیز باشه. و سوال دومم هم این بوده که قانون کار ما را شما گفتین از ما به ما برمیگرده. خوام بدونم اون افرادی که خودزنی میکنن، خودسوزی میکنن،
و این به کی برمیگرده؟
بله، این به کی برمیگرده؟ مچه.
بسیار. با سوال تذکری اولتون کاملا موافق. همه اینهایی رو که گفتید کاملا منطقی و کاملا بجاست. بنده به هیچ وجه موافق نیستم که آقای کیمبوچونگ دیگه قهرمان قهرمانان. ایشون بسیار بسیار خطا داره در همین زمینه‌هایی که فرمودید، کاملا بجاست. اگر ما این کتاب رو معرفی کردیم، توی چه درسی این کتاب رو معرفی کردیم؟ استفاده از فرصت‌ها. گفتیم آقای کیمبوچونگ از همون بچگی که شروع به روزنامه فروشی میکنه، فرصت‌ها رو میبینه، شکار میکنه. چجوریه که اون بچه روزنامه فروش میتونه یک بازار رو در تسخیر خودش در بیاره؟ این بسیار عالی عمل کرده. پس ما برای اون نکته گفتیم این کتاب کتاب خوبیست، نه اینکه آقای کیمبوچونگ الگوست. همه اینایی که میگین درست، منم موافق. توصیه میکنم کتاب استاد عشق رو بخونین، زندگی نامه آقای حسابی. بعد میبینید که آقای حسابی این اشتباه های آقای کیمبوچونگ رو نداره. اتفاقا وقت میذاره برای خانوادهش، وقت میذاره برای خیلی از چیزهایی که اون نذاشته، خیلی از جاهایی که کیمبوچونگ پولاش رو حروم میکنه و خراب میکنه، آقای حسابی روی ریال به ریالش در واقع حساب و کتاب داره. در این زمینه ها که کیمبوچونگ خطا عمل کرده، دکتر حسابی عالی عمل کرده. زندگی نامش رو بخونیم، استادش. و اما قانون کارما، اون کسی که خودش رو میسوزونه، شما گفتین ما کارهایی که میکنیم در ارتباط با مجموعه کائنات به سمت ما برمیگردد. کاری که با خودمون میکنیم چی؟ آیا من و شما جدای از کائناتیم؟ ما هم عنصری از کائناتیم. هر کاری که ما نسبت به کائنات بکنیم به سمت ما بازگشت دارد، حتی اگر با خودمون به عنوان یکی از عناصر کائنات بکنیم. من خودم رو میسوزونم، بازگشتش چیه؟ نصف بدنم از بین میره، تا آخر اون فلج میشم، چشم کور میشه. پس عقوبتشو دیدم. گفتیم کارما در کار بد عقوبت، در کار خوب پاداش است. من یک کار خوب برای خودم میکنم، سعی میکنم آدم صادقی باشم، چه اتفاقی میفته؟ میبینم یواش یواش آدم های اطراف هم زیاد میشن، دوستان بیشتر میشن، یه کاری که هست میان سراغ من، میگن این آدم صادقیه تو بگو. پس باز در هر دو شکل ما نتیجه رو میبینیم. بسیار. سوال نداریم؟ دو تا سوال کتبی دست من هست، اینا رو جواب بدیم و اگر سوالی نیست بریم سراغ درس. اگر به خاطر از دست دادن چیزی که وسیله مهم زندگی و کار ما بوده و قابل جایگزینی هم نیست ناراحت شویم، آیا با آن چیز وابسته بودیم؟ دلبسته بودیم. ناراحتی نتیجه وابستگی نیست. ولی اگه اونو از دست بدین، بشینین زانوی غم در بغل بگیرین و کار و زندگیتون رو تعطیل کنین، وابسته بودین. در هر صورت چه وابسته چه دلبسته چیز خوبی نیست. ما یک فرض گذاشتیم که همه چیز در دست من و شما امانته. مثال زدیم آزمون رانندگی، اینو میدن به ما، امتحان میدیم، یا رد میشیم یا قبول میشیم، خداحافظ، دیگه ناراحتی نداره. نسبت به کسانی که مجرای لطف الهی نسبت به ما بودند علاقه داریم. آیا این علاقه باعث وابستگی نخواهد شد؟ هم میتونه بشه هم میتونه نشه. فرمول نداریم. یه نفر شما رو با خدا رفیق کرده، آیا ممکنه بهش وابسته بشین؟ ممکنه بشین. آیا ممکنه نشین؟ ممکنه نشین. جواب قاطعی من نمیتونم بدم که میشود یا نمیشود، بسته به خودتون داره. یه دوستی درباره ریکی سوال کردن، گفتن درباره انرژی ریکی و شفابخشی و مراحل آن و باز شدن چاکراها و سمبولهای انرژی در مرحله 1 و 2 و 3 توضیح بده. آیا کارهای عجیبی که با ریکی انجام می شود و سپاسگزاری که از ریکی می شود شرک نیست؟ چون اون کارها رو به واسطه قدرت انرژی می دانن نه خدا. آیا هر کسی توسط استاد ریکی همسو شود توانایی این کار رو پیدا می کنه؟ دوستان عزیز، ریکی یکی از شیوه های انرژی درمانی است. خیلی از شیوه های دیگه هم برای انرژی درمانی وجود داره. این هم یه سبکشه. از نظر علمی هنوز خیلی از دوستان پزشک با انرژی درمانی مسئله دارن. هنوز هیچ سازمان پزشکی در جهان مهر تایید و صحت نزده که انرژی درمانی رو ما از نظر علمی قبول داریم، بله روش خوبی است. نه. ولی یه عده هستن که با انرژی درمان شدن، یه عده با انرژی درمان نشدن. ریکی هم یکی از سبک‌های انرژی درمانی است. هر کسی همسو بشه، چاکراهاش باز بشه، میتونه انرژی درمانی بکنه. ولی یه دفعه فکر نکنه پزشک شده، خب اگه اینجوری باشه که مردم نمیرن 8 سال درس بخونن. هر دوره ریکی یه روزه، 1، 2، 3 تو 3 روز بعد میشن استاد ریکی. شوخیه یکم این حرفا. اگه به این سادگی آدم میشد استاد بشه، چرا 8 سال زحمت بکشه برای پزشک شدن؟ حالا انرژی درمانی هم یه چیزیه که وجود دارد، یه عده‌ام باهاش شفا پیدا کردن. کارهای عجیب غریب هم که با انرژی درمانی میکنن همش بی خوده. بشینیم انرژی بدیم، نمیدونم این زن و شوهره دارن طلاق میگیرن، حلقه انرژی درست میکنن، انرژی بدیم به زندگی اینا. اینا همش بازی ذهنه، همچین چیزی نیست. و این هم کاملا غلطه که اون شفا رو در واقع از اون انرژی بدونن. الدواء عندنا و شفاء اندالله، شفا از خداست. بی خود میکنه کسی که بگه من از انرژی متشکرم که شما رو خوب کرد، او خداست که خوب میکنه. خب دیگه سوال.
سلام آقای فرهنگ، شما گفتیم وابستگی یعنی از دست دادن.
بله.
خواستم بپرسم اگه ما به مادرمونم وابسته باشیم یعنی ما از دست میدیم؟
اگر وابسته باشیم بله. از دست دادن به مفهوم مرگ نیست. ممکنه یه دعوایی بینتون پیش بیاد، شما تصمیم بگیریم بریم با خواهرتون زندگی کنیم، خب مادر رو از دست دادیم دیگه. از دست دادن الزاماً مفهومش مردن نیست، یعنی بینتون فاصله میفته. بله.
مشت.
مادرتون رو دوست داشته باشین عاشقانه، ولی بهش وابسته نشین دیگه. بسیار. تموم شد سوالا؟ یه دونه مونده.
سلام، دوستتون بخیر.
سلام.
شما تو جلسات قبلتون فرمودین که دانشمندان کشف کردن که میشه از 20% ظرفیت مغز استفاده کرد. ولی نگفتین چطوری میشه استفاده کرد.
تمام چیزایی که در طول این دوره رو میشنوین اگر اجرا بکنین ان شاءالله از اون 20% استفاده. بسیار. دیگه چند تا کلید طلایی موفقیت رو گفتیم؟ 10. 11 کلید طلایی موفقیت زندگی هدفمند. 11 کلید زندگی هدفمند. تحقیقات نشون میده که میانگین آمار جهانی رو اگر بخوایم داشته باشیم و حساب کنیم، فقط 3% از مردم دنیا هستن که در زندگیشون دارای هدف هن. 97% مردم جهان بدون هدف زندگی میکنن. این آمار در کشورهای پیشرفته یکم وضعش بهتره. در کشورهای پیشرفته 5% از مردم دارای هدف هن، 95% بدون هدف. و جالب اینجاست که اکثر مردم دنیا جلایه دارن که چرا ما تو زندگی به خواسته هامون نمیرسیم. خیلی ساده است، شما هدفمند زندگی نمی کنی، فقط یه چیزایی رو میخوای. 97% مردم دنیا هدف ندارن و بیشتر مردم دنیا شاکی هن که چرا ما به خواسته هامون نمیرسیم. خیلی ساده است، چون شما در زندگیتون هدف ندارید. هدف مشخص مثل یک ذره بین میمونه که نور و حرارت خورشید رو در یک نقطه منعکس میکنه، معطوف میکنه، هدایت میکنه، کنترل میکنه. هدف همه نیروهای ما، همه تلاشهای ما، همه امکانات ما، همه مقدورات ما رو به یک سمت هدایت میکنه. کسی که هدف نداره، این نیروها و امکاناتش در جهت‌های مختلف پخش میشن، پس به نتیجه هم نمیرسه. هدفی که باعث میشه من و شما همیشه در حال حرکت باشیم، هدفی که مثل نقشه یک گنج ما رو گام به گام هدایت میکنه تا به اون گنج برسیم. آدم‌ها به اندازه اهدافشون ثروتمندن. ثروت منظور فقط پول نیست، همه داشته‌های ما. هرچه هدف بیشتر، دارایی های ما در زندگی بیشتر و بالعکس. این قوی ترها نیستن که پیروز میشن، اینو مطمئن باش. پیروزی از آن اونهاییست که به پیروزی هدفمند فکر میکنه. تمام مطالعاتی که در بهترین دانشگاه جهان در دانشگاه هاروارد انجام شده، تمام مطالعاتی که در دانشگاه ییل، در دانشگاه استنفورد، در دانشگاه کورنل، در دانشگاه MTI، کسایی که کار میکنن علمی روی مقوله موفقیت، تمام مطالعات آکادمیک و علمی که در این دانشگاه انجام شده، همه تحقیقاتی که آقای مکلند انجام داده، همه تحقیقاتی که مزلو انجام داده، همه تحقیقاتی که هرتزبر انجام داده، همه تحقیقاتی که مکگروکر انجام داده، آدمایی که مطرحن در این زمینه، اینا کسایی هن که کار علمی کردن روی این مقوله ها. فرق دارن با اونایی که شما کتاباشونو تو بازار میخونی. همه تحقیقات این آدم ها و اون دانشگاه ها حاکی از یک چیز است و اونم اینه که تمام مردان و زنانی که در دنیا به موفقیت‌های چشمگیر دست پیدا کردن، آدم‌هایی بودند که در تعیین هدف در زندگیشون اصرار داشتن، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشن، هدف‌ها رو تعقیب کنن و به دستیابی به اون اهداف فکر می‌کردن و براش تلاش می‌کردن. همه تحقیقات آکادمیک و علمی در مبحث موفقیت نشون میده انسان‌ها به جایی نرسیدن مگر اینکه هدف داشتن و هدف‌های عالی و بزرگ. فرض کنیم همین الان قول چراغ جادو جلوی شماست، ازش چی می‌خواید؟ میگه سرورم بزرگترین خواسته زندگیت رو بگو، من برات برآورده میکنم. اون قول عظیم و قدرتمند اینجاست، ازش چی میخواییم؟ بخواییم. قول چراغ جادو تک تک شماهاییم، درون قدرتمند شماست، مغز و ذهن فوق‌العاده شماست. اون قول چراغ جادو اینجاست. چرا همش خواب و خیال؟ از مغزتون بخواین آن چرا که میخواییم، دوستش داریم، بخواینش، براتون مهیا میکنه. ولی چگونه بخواییم؟ مفصل امروز میخواییم روش صحبت کنیم. قبلا هم صحبت کردیم. ارن نایتینگل جمله قشنگی داره، ایشون میگه خوشبختی تحقق تدریجی یک هدف یا یک آرمان ارزشمنده. خوشبختی تحقق تدریجی هدف یا آرمانی ارزشمند است. یعنی کسی خوشبخته که هدف یا آرمان ارزشمندی را انتخاب کنه، به سمت او حرکت کنه و آرام آرام براش محقق بشه. عکس اینم صادقه. یعنی آدمی که چیزی رو نداره که دنبال او بره، خوشبختی رو هیچ وقت لمس نمی کنه. فرض کنیم من و شما یک ماه بیشتر زنده نیستیم، دنبال چی میریم تو این یه ماه؟ خب همین الان بریم دنبالش. چرا باید دم مرگمون بشه که یادمون بیاد کلی کار بکنیم؟ به خدا میشه به خیلی از چیزها رسید. بخوایم حرکت کنیم، همت کنیم، میشود. قبول دارین که خیلی جاها که صفیه، مثل صف اتوبوس، صف کوپه، مثلا تو دانشگاه کار میکنین، توی اداره کار میکنین، رستوران دارین، سرو سرویس، صف غذا، خیلی جاهایی که صفیست. بسیاری از انسانها با دیدن صف منصرف میشن و میرن. قبول داریم؟ هیچ کس قبول نداره. خب خدا را شکر. قبول داریم؟ دوستان عزیز، موفقیت همین صف است. قبول دارین در هر صفی که من و شما در انتهای اون نیستیم، کسانی هستن که الان سر صفن؟ و قبول دارین که اینایی که الان سر صفن حتما یه وقتی اینا هم چی بودن؟ تای صف بودن؟ حالا منهای اونایی که کلک میزنن، آقا من زنبیل گذاشته بودم اینجا، حالا اینا هیچی؟ ای من به این آقای سپرده بودم خوش، حالا اونایی چون حق بازار رو بلشون کن. ولی تمام کسانی که امروز سر صف هستن حتما یه روزی تای صف بودن. الان بهترین موسیقیدان جهان، سیاست مدارترین انسان کره زمین، بزرگترین دانشمند جهان، بابا یه روزی ته صف بوده، تازه رفته اول دبستان، گفتن الف به، آرام آرام توی این صف اومده جلو، امروز نفر اوله. خیلی از آدم ها با دیدن صف طولانی موفقیت منصرف میشن، میگن نه موفقیت میخوام، نه هدف میخوام، نه ته صف وای میستن. کوپناشون تونتون باطل میشه. خیلی هم ته صف میستن، میگن بالاخره ما هم به سر صف میرسیم. ای کاش من و شما جزو دسته دوم باشیم. آدم بی هدف مثل آدمی، مثل یک قایقیه که روی دریا سرگردانه، هر جایی که موج او رو ببره میره. کشتی وقتی در دریا حرکت میکنه یک بندر مبدع داره، یک بندر مقصد داره. وقتی باد میاد توی دریا، با توجه به اینکه مسیری رو کشتی داره حرکت میکنه، آیا باد پشت کشتی است؟ باد کشتی رو هل میده به سمت مقصد یا روبروی کشتی است؟ و باد از سرعت کشتی کم میکنن. با توجه به این میگن باد موافق، باد مخالف. باد موافق بادی است که وقتی من دارم میرم سمت بندر مقصد، از پشت منو هل بده، سرعتم تند بشه. کشتی که بندر مقصد ندارد تو دریا میره، حالا همینجوری بریم دیگه. آیا برای این کشتی باد موافق و باد مخالف مفهومی داره؟ نه. چون معلوم نیست کجا میخواد بره. هر بادی که میاد میتونه موافق باشه میتونه مخالف باشه. برای کشتی که بندر مقصدی وجود ندارد هیچ بادی موافق نیست. برای انسانی که هدفی در زندگی ندارد هیچ عاملی شتاب دهنده نیست، هیچ عاملی کمک کننده نیست. انسان بی هدف مثل اون کشتی سرگردانه، خیلی چیزا میان که کمکش کنن ولی نمیشه، چون اصلا این نمیدونه کجا میخواد بره. ناامید، سردرگم، سرگردون، خسته، دلزده، دلمرده، چون هدف نداره، چون مقصد نداره. من و شما میتونیم نوشتن اهدافمون رو به تعویق بندازیم. من و شما میتونیم برای اینکه هدف در زندگی نداریم انقدر بهانه هایی بیاریم. آقا مملکت زندگیه، اصلا میذارن ما تا عصرمون بدونیم چه خبره که حالا هدف هم داشته باشیم، اصلا میذارن آب خوش از گلومون پایین بره، اه چه باحال. ولی تا آخر عمرت فقط میشینی بهانه میاری. اونی که بدبخت میشه تویی، مملکت داره میره جلو. من و شما میتوانیم برای هدف نداشتن ده ها عذر و بهانه علکی بیاریم، ولی متاسفانه با این کار به تدریج سرد میشیم، دلمرده میشیم، افسرده میشیم، از بین میریم، میمیریم و همون مدتی هم که بناس زندگی بکنیم رو در اختیار حوادث و آدم های دیگه میذاریم. حالا بریم ببینیم چجوری برامون رقم خورده. کسای دیگه هستن که فردا و پس فردای من و شما رو تعریف میکنن، چون خودمون پیشا پیش هدفی نداریم. سال 1942 آقای دکتر ویکتور فرانکل، اتریشی بوده ایشون، در جنگ جهانی اسیر میشه به دست نازی‌ها. ایشون زمانی که اسیر میشه داشته یک کتاب مینوشته. دست نویس این کتاب در اختیار آقای دکتر فرانکل بوده. آلمان‌ها دست نویس کتاب رو ازش میگیرن و دیگه هم بهش بر نمیگردونن. خب ایشون یک دکتر، یک روانشناس، یک محقق در این زمینه، اسیر میشه و او رو میبرن به اردوگاه‌های کار اجباری. ایشون در اردوگاه متوجه میشه که از اسرایی که در دست آلمان‌ها هستن یه تعداد زیادیشون میمیرن و تعداد بسیار اندکی زنده میمونن. شروع به آمارگیری میکنه، میبینه از هر 28 اسیر یه نفر زنده میمونه، 27 تا میمیرن. براش یه علامت سوال پیش میاد، چرا این همه آدم میمیرن؟ اول فرض رو بر این میذاره که اینهایی که زنده میمونن از نظر بدنی انسانهای ورزیده ای هست. اونایی که ورزشکارن، اونایی که جسته قویی دارن، اونایی که جسم سالمتری دارن زنده میمونن. اونایی که ضعیفترن، مریضن، لاغرن، اینا میمیرن. به بررسیاش ادامه میده، میبینه نه، خیلی از آدمای قوی و ورزشکار و تنومند میمیرن، خیلی هم لاغر مردنی زنده. فکر میکنه، میگه شاید اونهایی که زنده میمانن انسانهای هوشمندتری هستن، ضریب هوشی بالاتری دارن، هوش اینها به اینها کمک میکنه که به هر طریق ممکن خودشونو زنده نگه دارن. عاقلن، بالاخره راهی برای زنده ماندن پیدا میکنن. با هوش ها زنده میمانن، خنگ ها میمیرن. این دومین فرض دکتر فرانکل بود. مدتی روی فرض دومش کار میکنه، میبینه نه، خیلی از اونایی که میشناسه خیلی باهوشن، دکتر، مهندس، درجات نظامی بالا داره، حرفای قشنگ میزنه، راهکارهای قشنگ میده، جز به مردهان فردا پس فردا، خیلی از خنگا هنوز هستن. میگه پس این فرضیه هم غلط. شروع میکنه به مصاحبه با اسرایی که الان زندن. میگه خب اینا امروز زندن، فردا خیلی از اینا میمیرن، پس فردا خیلی ها میمیرن، اسرای جدیدی که تو اردوگاه میومدن اینا دوباره خواهند مرد. شروع میکنه به مصاحبه با اسرای زنده. سوالی که میکنه اینه، آیا شما برای آیندتون برنامه ای داریم؟ طرحی داریم؟ آرزویی داریم؟ هدفی داریم؟ دنبال چیزی میگردین دو سال، سه سال، پنج سال دیگه؟ اکثر قریب به اتفاق اسرا این پاسخ رو به ایشون میدن، نه. چه آینده ای؟ چه کشکی؟ مگه این آلمانای فلان فلان شده میذارن کسی زنده بمونه؟ کدوم آینده؟ آقا هممون رو میکشن، بدبخت شدیم رفت. مرد حسابی حالت خوبه؟ تو اردوگاه کار اجباری میگی آیا به آینده ای هم فکر میکنی؟ آینده کدومه؟ میمونیم تا بمیریم دیگه. درصد کمی از اسرا جواب دیگری میدادن. درصد کمی از اسرا به آقای فرانکل میگفتن بله، اتفاقا من یه خواسته مهم دارم، من اصلا یک دلیلی دارم که به خاطر اون دلیل میخوام زنده بمونم هر جور که شده. دلیل چیه؟ من میخوام هر جوری که شده زنده بمونم، جنگ بالاخره یه روزی تمام میشه، برگردم و یک بار دیگه زنمو ببینم. دیدن همسرم برای من بزرگترین آرزومه. یکی یه چیز دیگه میگفت، یکی یه چیز دیگه میگفت. روزها گذشت، آدمهایی که باهاشون مصاحبه شده بود یکی یکی مردن، یه تعدادشون زنده موندن. آقای فرانکل دید یه نتیجه فوق‌العاده. تمام اونایی که مردن کسایی هم که میگفتن ما از آینده دیگه هیچ انتظاری نداریم، هیچ چی نمیخوایم، دیگه ما میمونیم تا این فلان فلان شده ها بکشنمون. تمام اون 27 هایی که میمردن انسانهای بی هدف و بی انگیزه بودن، و تمام اون یک نفرهایی که زنده میموندن کسانی بودن که به آقای فرانکل میگفتن بله من هدفم اینه، کوچیک و بزرگش هم مهم نیست، من میخوام زنده بمونم، یه روزی آزاد شم برم این کارو بکنم. من یه مغازه‌ای داشتم، اسیر شدم، همش تو فکر اینم که یه روز آزاد میشم دوباره میرم مغازه‌مو راه میندازم. دید اینا زنده موندن. خود آقای فرانکل که جزو کسانی است که زنده میمونن و بعد از اون برمیگرده و اصلا بنیانگذار یک روش یا یک مکتب در روانشناسی میشه به اسم معنا درمانی. خود آقای فرانکل میگه من یک دلیل محکم و قاطع برای زنده ماندن داشتم. من زمانی که اسیر شدم آلمانا کتاب دستنویسم ازم گرفتن. من در تمام مدت اسارت به این فکر میکردم یه روزی باید آزاد بشم و کتابم رو از نو بنویسم. به امید نوشتن اون کتاب زنده میمونه و اون کتاب رو می نویسه، به فارسی هم ترجمه شده، به همه تونم توصیه می کنم بخونیم. انسان در جستجوی معنا، دکتر ویکتور فرانکل، حتما توصیه می کنم بخونیمش. آقای فرانکل میگه یه روزی خیلی آلمانا به من فشار آوردن، دیگه واقعا می خواستم بگم بمیرم راحت شم. بلا فاصله تصویرسازی ذهنی می کنه، چشمش رو می بنده، میگه تو ذهنم دیدم جنگ تمام شده، من روی سکوی ایستادم و برای یک جمعیت چند هزار نفره دارم سخنرانی میکنم. موضوع سخنرانی روانشناسی کار در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان. دیدم مردم هم همه دارن با هیجان گوش میکنن، چشمو باز کردم، همین امید که یه روزی برم و چنین کنفرانسی رو اجرا بکنم به من زندگی دوباره داد. دوباره مرگ رو فراموش کردم، گفتم تو باید بمونی. نتیجه تحقیقات آقای فرانکل اینه، بی هدفی انسان را میکشد. برین توی قبرستون شهرتون، من اصفهان، تخت فولاده، بهشت رضوان، باغ رضوان، برین تو قبرستونا تو همه ایران، ببینین تعداد کسانی که روزانه دارن دفن میشن، آمار جوونهاش بیشتره یا پیرا؟ جوونا. ببینین چه تعداد جوونای 30 تا 35 ساله دارن سکته میکنن و میمیرن. اصلا مسخره است. جوان 30 تا 35 ساله باید سکته کنه بمیره؟ میدونین چرا؟ چون اینها هدف ندارن. بی خودی هم آی مملکت نیست، آی فلان نیست، این کانادا رفته بود، این همه حرف. همینجا تو همین مملکت اون جوان میتونه هدف داشته باشه، میگه من باید برم کانادا، بعد میره اونجا تو رستوران زمین طی میکشه. تو ایران هم خیلی رستوران بود که میتونستی طی بکشی، حالا تو شهر خودتون خجالت میکشید یه شهر دیگه، نمیخواست تو کانادا بری طی بکشی که. اینا همه حرفه. درصد بالایی از مرگ و میر جوانها به خاطر همین بی‌هدفی است، اصلا امیدی به آینده نداره، خیلیشون میمیرن، یه تعدادم خودشونو میکشن. حتما شنیدین که آقایون یا خانومهایی هستن که بعد از 20-30 سال کار بازنشسته میشن و در چند ماه اول بازنشستگی میمیرن. خیلی هم هستن، کم نیست. همه میگن آخه 30 سال کار کرد اومد یه نفسی بکشه، اسرائیل مهلت نداد. ولی بذاریم بگم، خودشو کشت. چون این تا زمانی که توی ادارش کار میکرد، توی محل کارش کار میکرد، توی شرکتش بود، هدف داشت. میگفت فردا صبح از خواب بیدار میشم، 6 صبح بعد صبحونه بخورم، راه بیفتم، 7 ادارم باشه. حالا وقتی بازنشسته شده با خودش چیکار میکنه؟ میره میشینه گوشه خونه. میخوابه 10 ساعت میخوابه، چشاشو باز میکنه 10 ساعت خوابیدم، خب پاشم چیکار کنم؟ ول کن، 8 ساعت دیگه هم میخوابم دیگه. هدفی برای فردا پس فرداش نداره. دور حیات و خونهشون را میره، به همه فوش میده، بچه ها میرن تو پارکا میشینن، انجمن بازنشستگان، فقط بد و بیرا میگن، مرد شوره همه رو ببرن، همه بمیرن، الهی خاک تو سر همه بکنن. این آدم ها هدف ندارن. بازنشسته شده یه نفسی بکشه، ولی ببخشی خودت داری با دست خودت خودت رو میکشی. بی هدفی انسان را میکشد. این کاریست که تحقیق علمی روش شده. آقای ویکتور فرانکل پایه‌گذار این تحقیق، بعدن مفصل روی این کار کردن. بحث علمیست. کسی که برای آینده خود هدف و برنامه ای ندارد، یا میمیرد یا خودشو میکشه، میره خودکشی میکنه. حالا که چی؟ زندگی کنم که چی بشه؟ خب بذار خودمو بکشم راحت شه. بسیار. حالا میخوام یه کاری بکنم. میخوام همتون یه کاغذ بردارین، همتون از دفتراتون جدا کنیم. یه کاغذیه که باید بدین به من، جداش کنین از دفترچه‌هات. همه، کسی اینجا استثنا نیست. بسیار. حالا کاغذا رو فعلا بذارین رو پاتون، چیزی ننویسین، من توضیح بدم بعد می‌نویسین. فعلا هیچ چیزی رو کاغذ ننویسین، فقط گوش کنین. من میخوام همتون بعد از این که توضیحاتمو کامل کامل دادم، هدفهاتون رو در زندگی به ترتیب اولویت و اهمیت روی این کاغذا برای من بنویسید. بنویسید 1 این هدف، 2 این هدف، 3 این هدف. رو کاغذاتون اسم و فامیل نمی نویسید. اهدافی که می نویسید بیشتر از 5 هدف نباشد. اگه 40 تا هدف دارین، لطفاً 5 تا از مهمتریناش رو بنویسید. بیشتر از 5 هدف نباشد، ولی لطفاً کمتر از 3 هدف هم نباشد. حداقل بنویسین هدف 1, 2, 3. خیلی تومار و انشا هم برا من ننویسین. تو یه جمله خیلی راحت هدفتون رو بنویسین. دوستان عزیز، وقتی من میگم اهداف رو به ترتیب اولویت و اهمیت بنویسین، منظورم چیه؟ شما وقتی می نویسی هدف 1 من اینه، هدف 2 من اینه، 3, 4, 5، شما داری میگی من هر 5 تا هدف رو میخوام، من به هر 5 تاش میخوام برسم، قبوله. ولی اومدیم شرایطی پیش آمد که شما باید بین هدف یک و دو یکی رو انتخاب کنید. حتما باید یکی از اینا فدا بشه که شما به اون یکی برسید. خب ما بین یک و دو کدوم رو فدا میکنیم؟ دو رو. بین دو و سه، سه رو. بین چهار و پنج، پنج رو. وقتی میگم به ترتیب اولویت بنویسین، منظور من این نیست که شما فقط باید به هدف یک برسیم، نه، باید به پنجتاش برسیم. ولی فکر کنیم یه زمانی ناچار شدیم هدفی رو فدای هدف دیگر بکنیم، اونی که پایین تر نوشته شده فدا میشه. مثال بزنم، دختر خانم محترمی هدف یکشون رو مینویسن ازدواج، هدف دوشون رو مینویسن ادامه تحصیل، تحصیلات عالیه، سه چهار پنج. خب خواستگاری برای ایشون پیدا میشه، بهترین خواستگار دنیا. یعنی این قصه هست، شاهزاده میاد دستشو میبوسه از خواب بیدار میشه، فکر کنی میاد برای شما. بهترین خواستگار عالم میاد، همه چیزش فوق‌العاده. دختر خانم که دیگه غم تو دلش اصلا آب نمیشه، داره قلقل میکنه. آقای دوماد میگه که میخوام من شوهرت بشم. آره، من یه شرط دارم، شما الان دانشگاه دارین درس میخونین، ببخشین ادامه تحصیل نباید بدین، همین الان برو دانشگاه انصرافتو بده. اگه میخوای زن من بشی درس نباید بخونی. بلافاصله اون خانم نگاه به جدول اهدافش میکنه، هدف یکش چی بود؟ ادامه تحصیل. هدف دو ازدواج. خب الان مجبوره یکی رو فدا کنه. میگه آقای داماد محترم، درسته که دارم میمیرم که با شما ازدواج کنم، ولی تو زندگی تحصیل برای من از ازدواج مهمتره، ببخشید من حاضر نیستم به خاطر ازدواج درسم رو ول کنم، ببخش، من میخوام درس بخونم، ایشالله که بعدن یه شوهر خوب گیرم میاد. این خانم بعدن نمیتونه بگه همه رفقام شیش تا شوهر کردن من موندم. شیش تا شوهرم مگه میخونم؟ خودش انتخاب کرده، تحصیل اولویت یک من است. خانم دیگری در جدول اهدافش مینویسه یک ازدواج، دو تحصیل. اون شاهزاده که میبینه اولیو بهش ندادن میاد سراغ این، میگه باید ترک تحصیل کنی. میگه اصلا ول کن، دانشگاه چیه؟ هدف یک من ازدواجه، من تحصیل رو فدا میکنم که بشم همسر شما. پس وقتی میگم به ترتیب اولویت بنویسی، بعدن من میخوام این ورقه ها رو بخونم ببینم شما حاضری سه رو فدای دو کنین، دو رو فدای یک کنین. اسمام که نمیدونیم مال کیه، میخونیم از همه تون میپرسیم آیا به نظر شما این سه فدای دو میشود یا جریان عکسه. بنابراین به ترتیب اولویت مینویسیم. دوستان عزیز، پیتر دراکر یک آقایی است که در علم مدیریت بسیار مطرحه، چند وقت مرده، ایشون از علمای به نام علم موفقیت. پیتر دراکر معتقده که مدیران لایق کارها را بر حسب تقدم انجام میدهند و تا کاری تمام نشده دست از تلاش بر نمیدارند. بیاین من و شما مدیر لایق زندگی خودمون باشیم، کارها را بر حسب تقدم انجام بدیم. برای اینکه من و شما دائم در زندگی احساس پشیمانی نکنیم، باید هدفامون اولویت و دستبندی شده باشد، اولویت بندی شده باشد، تا نگیم اه کاشکی اون کار کرده بودم، کاشکی این تصمیم رو گرفته بودم. کسی که جدول هدف داره دیگه کاشکی نداره، میدونه که چجوری باید این کار رو بکنه. با همین ترتیبی که گفتم، تا پنج هدف یا حداقل سه هدف تومار نمی نویسین، بدون نوشتن اسم و فامیل با اولویت اهداف رو می نویسین. دوستان انتظامات کمک کنن هدفایی که نوشته میشه جمع بشه، هر کس نوشت برگه ها بیاد این جلو روی زمین، یا خودتون یا بدین دوستان جمع کنن بیارن بزنن این جلو شروع کنه. بعضیا دارن، بعضیا که نه، همتون دارن مشورت میکنن، به نظر تو کدومش خوبه، ازدواج بابا هدفای شما هاست، چرا داریم مشورت میکنیم همه سرا اینجوری بنویسیم؟ چون اسم و فامیل نمی نویسین پس خجالت نکشین، هر چیزی میخواییم بنویسیم. بعضی ها می نویسن 1, 2, 3, 4, 5 ازدواج 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 ازدواج، میخوان کمکتون کنن. هدفای خودم رو بگم؟ سرقت مسلحانه میخوام زودتر بنویسیم. هدف ها رو همه رو بریزیم اینجا. امتحان نهایی که نیست دوستان عزیز. اگر اهداف ما در زندگی مرتب و دقیق باشد، اگر ما اهداف دستبندی شده داشته باشیم، در هر واقعی در زندگیمون میتونیم سریع و صحیح تصمیم گیری بکنیم. ولی اگر اهداف دستبندی شده ای نداشته باشیم، همیشه کند تصمیم میگیریم، معطلش میکنیم و غلط. فرض کنین تو خونه به شما میگن که یکی از عزیزاتون اتفاق براش افتاده، رفته بیمارستان. بذارین در این بیمارستان، اگر کمدی که دارین توش لباساتون مرتب باشه، توی جا لباسی مرتب باشه، سری لباسا رو میپوشین و میرین در عین عجله. ولی اگه مرتب نباشه، یه نفرم تو بیمارستان داره میمیره، یه لحظه فرض کنین چه لباسای شلم شوربایی ناهماهنگ میپوشین که فقط بذارین بریم بیمارستان. کمد من و شما ذهنمونه، لباسی که تنمون میکنیم هدفامونه. اگه ذهن ما نامرتب باشد این لباس ها و به نتیجه هم نمیرسیم. خب من صلاحیت این رو ندارم که بگم آیا چیزهایی که شما نوشتین درسته یا غلط است، ولی چند تا نکته. نکته اول، چرا اینقدر نوشتن هدفاتون طول کشید؟ هیچ کس رو من ندیدم توی 10 ثانیه بگه بفهمید. نکنه بعضیاتون تازه داشتین فکر میکردین هدفاتون چی هست؟ خوشبینانه تر نگاه کنین. هدفاتون رو میدونستین، داشتین توش ریز و درشتا رو جدا میکردین، 5 تا مهمه کدومه. خوشبینانه تر نگاه کنین. هدفاتون رو میدونستین، مهماش هم میدونستین، داشتین فکر میکردین کدوم مهمتره، اولویت بندی میکردین. هر کدوم از اینا باشد با اسفا تازه تو این کلاس بگردیم دنبال هدف و مهم بودن و اولویت و این همه از عمرمون گذشته. نکته بعدی اینه که من میخوام ببینم آیا این اولویت ها رو شماها خودتون قبول دارین یا نه. و نکته بعدی این که ببینیم آیا اینا که نوشتین اصلا هدف هست یا هدف نیست. ما ادعا کردیم که 97% انسانهای کره زمین هدف ندارن، شما هم جزوه همین آدم هایین و همین کره زمین. 97% شما ها باید بی هدف باشید. 97% چیزایی که اینجا نوشتیم باید هدف نباشد. حالا روش صحبت میکنم. گام اول ببینیم آیا این اولویت ها رو قبول داریم یا نداریم. یه برگ انتخاب میکنیم. 1. ازدواج موفق. 2. فارغ التحصیل شدن از دانشگاه. 3. پیدا شدن شغل مناسب با رشتم که مدیریته. 4. رژیم غذایی بگیرم و لاغر بشم. 5. کمک به جامعه مادی و معنوی. دوست عزیز، من میام 2 و 3 رو فدای 2 میکنم. ببینم شما حاضری؟ 2 شما فارغ التحصیل شدن در دانشگاه بود، 3 اینکه شغل پیدا کنی. میگم ببخشید تا آخر عمر بیکار، ولی حتما شما از دانشگاه فارغ التحصیل میشی تا آخر عمرت. هر جا برو ببخشید من فوق لیسانسم، باش به ماش. ما گفتیم یه شرایطی پیش میاد که ما پایینتری رو فدای بالاتری میکنیم. اب نداره، بذار من تا آخر عمر بیکار بمونم ولی لیسانس بگیرم. میشه؟ فکر نمیکنم. یا شما همه این کارا رو بکن ولی نمیذاریم به هیچ کی کمک کنی، حتی پدر مادره، نه مادی نه معنوی، فقط فارغ التحصیل شو و شاغل شو و واقعا خود شما هم حاضر نیستی بگی اب نداره، بذار من به هیچ کی کمک نکنم، فقط لیسانسم رو بگیرم یه جام کار کنم. این اولویت ها غلط است. و اینکه آیا اینا هدفه یا نه فعلا بذارین بعدن، چون من معتقدم اینا هدفم نیست، واسه همینه که ما به هیچ چیزی نمیرسیم. یک، رسیدن به تقوا. دو، توانایی اقتصادی. سه، ازدواج. چهار، ادامه تحصیل. اگه من سه رو فدای دو کنم، بگم شما توانایی اقتصادی داشته باش ولی تا آخر عمرت مجرد بمون، ممکنه شعار بدم بعضی باشه من میلیونر بشم باشه، ولی خودش هم میدونه داره شعار میده. اگه ازدواج واسط مهم نبود اینجا نمی نوشتیش، نوشتی توانایی اقتصادی. ولی اگه یه موردی پیش بیاد و توانایی اقتصادی هم نباشد و دلت به طلاب طلوب بیفته، دو دستی میچسبیش. توی بحث دعا یادتونه گفتم یکی بود همش دعا میکرد خدا یه شوهر خرپول، شوهر خرپول، بالاخره ازدواج کرد. گفتن چی شد؟ دعات مستجاب شد؟ گفت نصفش، پولی که نداره ولی تا دلت بخواد. شما توانای اقتصادی رو میخوای باش چیکار کنی؟ به کجا میخوای برسی؟ یا شما حاضری ادامه تحصیل ندی، ازدواج نکنی، از نظر مالی هم تا آخر عمرت فقیر باشی، فقط تقوا داشته باشی؟ اگه بگی آره من میگم ببخشین، دروغ میگی. امکان نداره. مگه پیامبر و خدا مگه ازدواج نکرد؟ معصومین، حضرت عیسی، حضرت موسی. نه، من تقوا داشته باشم اصلا همسر نمیخوام. نه، این اولویت بندی توش جای سواله. تو حاضر نیستی بعدیا رو فدا کنی برای اولیا. دو تا اومد دستم، این دو تا کنار هم نشسته بودم، مال یه تقویمه. یک، اتمام تحصیلات. دو، ازدواج. سه، ادامه تحصیلات. چهار، شغل مناسب. دقیقا به دلیلی که برای قبلی ها گفتم این منطقی نیست. مثلا چهارمی رو شما گذاشتی شغل، شما حالا ازدواجم بکن، تحصیلتم تموم بشه، ادامم بده تا دکترا، همسرت حالا آقا یا خانم هستی، همسرت بگه باید بشینی تو خونه. بابا من دکترا دارم، به هر حال دیگه نمیشه، اب نداره دیگه، اولویت چهارمه بابا، دکترا رو ولش کن، میشینیم تو خونه قایق کاغذی درست میکنیم میندازیم تو حوض. نمیشه. چی میخونه؟ یک، تحصیلاتم را با موفقیت تموم کنم. دوم، شغل مناسب. سوم، زندگی خوب. به همان دلایلی که گفتم مال شما هم نمیشود. یک، انسان شدن. فرزند خوبی برای والدینم بشم، بنده صالحی برای خدا بشم، خدمت به مردم کنم. آخه زبر خان این یکه نوشته یک انسان شدن، تو پرانتز 3-4 تا هدف نوشته. دوم، پزشک شدن. سوم، ازدواج مناسب. چهارم، فرزند خوب تربیت کردن. ما همه بالایی ها رو بهت میدیم، منای آخری بچه هات میشن شم به زلجوشن، از دماغت میکشن بیرون زندگی رو، ولی شما انسان میشی، فرزند خوبی برای والدینت میشی، به مردم خدمت میکنی، پزشک میشی، یه همسر پزشک گیرت میاد، همه چیز خوب. ولی بچه ها همه دشمن خدا و صبح تا شب یه کاری میکنن، روزی 3 بار آرزوی مرگ کنی. آخرین اولویت اینه که من فرزند خوب تربیت کنم. فکر کنم بسه. نه، ما تا حالا تو هیچ کلاسی محض رضای خدا یه دونه ورقم نخوندیم که اولویتاش درست باشه. یک، همسر مهربان و عاقلی برای شوهرم باشم. این لو رفت، معلومه خانومه. دوم، مادری دانا و صبور برای فرزندانم باشم. مثلا بقیهشو ول کن. حاضری دو رو فدا کنی ولی به یک برسی؟ شوهرت همیشه بگه وای بمیرم، تو چه زن ایدئالی هستی؟ روزی 3 بار شوهر شما همینجور ماچ 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 من بمیرم برا تو، ولی مادر خوبی برا بچه هات نباشی. شوهره بگه چه زن خوبی، بچه ها بگن مامان الهی تیکه تیکه بشی. نمیشه، این اولویت غلط است. واسه همینه که ما تو زندگی داریم قروقاتی عمل میکنیم، نمیدونیم چی مهمه چی بالاست چی پایینه. مثل این قره کشی قرض الحسنه، مال اونا میچرخه ما وارونش میکنیم. یک ادامه تحصیل تا دکترا، دو فارغ التحصیل شدن در فوق دیپلم، من یه کمی دوزاریم نیفتاد از این برگ میگذرم. خب کوچیکا رو برداریم، حالا باید بگردم ریستش پیدا کنم. بابا همه گنده است، کوچولو بیا اومد، یه دونه کوچولو. یک نجات زندگی کسی که خودم باعث شدم مسیر زندگیش عوض شود و خانوادهش از هم پاشید. نویسنده این مشکوکه، یه نفر ما داریم هر هفته مشکوکه، من واقعا نفهمیدم چی شد. یک نجات زندگی کسی که خودم باعث شدم مسیر زندگیش عوض بشه ولی خانوادهش از هم پاشید، یعنی رفته بوده نجات بده ولی برعکس شده همچی چیزی. دوم پیدا کردن یک شغل مناسب متناسب با مدرک تحصیلی. سوم تغییر شخصیت خودم به سمت انسان کامل. سه رو ازت میگیریم، برو زندگی اولی رو نجات بده، شغل خوبی هم پیدا کن، انسان کامل شه، روز به روز بیریختر. همه بگن اه برو برو، اصلا بعدمون میاد نگات کنیم. تو یه آدم خوبی بشی در سومین اولویت زندگیت. خیلی مشکوکه این چی دیگه نوشت. بس دیگه چونه میزنی؟ بیان چیکار کنم دیگه، این خیلی دیگه کوچولوه. یک اداره زندگی به نحو احسن. دو شوهر دادن دختر، اصلا بقیهش رو نمیخونن. زندگی تو اینقدر خوب اداره کن، همه میان میگن وای 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 چه خانم گلی، ولی شوهر دو دستت همینجوری باد کنه داغه رو، حاضری نیستی. این اولویت ها غلط است. چونه نزنین تا تش همینه. نه یک زندگی بهتر. زندگی بهتر یعنی چی؟ این خیلی مشکوکه اصلا این نوشته، این گنگه. دوم کسب معرفت. اگه زندگی بهتر رو احتمالا مادی فرض کنیم، چون شما دو رو نوشتی معنا، پس یک میشه ماده. شما روز به روز پول دارتر، خونه دارتر، سفر اروپا و آمریکا، ولی روز به روز بی‌معرفت تر. موافقی؟ بقیهش هم نمیخونه. بعد مثلا نوشه سه جسم سالم و روح شادا. جسم سالم تعداد میگیریم 800 تا مرض بد میدیم، ولی زندگی بهتر. میلیاردری ولی 80 تا بیماری داری. تو بحث هدف به زندگی یکی از میلیاردران میرسیم که ببینید اون پولا به هیچ دردش نمیخور. این آخرش چونه نزنی. یک سعی در رسیدن به اخلاقی مناسب مثل یک انسان واقعی. دوم کمک به ازدواج دخترم. سوم کمک به ادامه تحصیل دختر دومم. چهارم کمک به برنامه‌های ورزشی و تحصیلی دخترانم. پنجم خرید خانه‌ای که در آن راحت باشی. ما یک رو بهت میدیم، دو سه چهار ازت میگیریم. اون دختر یه همسر بد گیرش بیاد حاضری، ولی یک رو بهت بدیم. نه، دختر دومت ادامه تحصیل داشته باشه ولی شما به یکت نرس، یعنی شما انسان واقعی نش، حاضری؟ اینم نه. برنامه ورزشی و تحصیلی و فلان و، ولی اون یکی بالایی فداشه. بچه هات برنامه ورزشی داشته باشن. شما چهار رو نوشتی برنامه ورزشی، دو رو نوشتی ازدواج. دختر شما در اولویت چهارم بره 60 تا ورزش بکنه، ولی ازدواج چی؟ ورزش رو فدای ازدواج میکنی؟ من میگم بله، حاضرم بچه هم اصلا ورزش نکنن ولی ازدواج بکنن، ولی قبلی هایی که گفتم نمیتونی فدا کنن. بله. پنجم خرید خانه. من حاضرم تا آخر عمرم خونه نخرم، ولی بچه هم ازدواج کنن، ورزشکار بشن، موفق بشن، اینو من قبول میکنم. بله، میگه من حاضرم تا آخر عمر مستأجر باشم ولی بچه ها خوشبخت بشن. منتها اون دو نکته اول رو قبول نمیکنه. حالا موضوع دوم، من میگم اصلا اینایی که شما نوشین هدف نیست، واسه همینم هم به هیچ کدومش نمیرسید. حالا یه ورقهای دیگه رو برداریم. اول بذاریم ببینیم اصلا ویژگی هدف چیه. هدف یه ویژگی بارز دارد. به محض اینکه هدف اعلام میشود، ذهن آماده و درگیر میشود برای انجام یه سری فعالیت. هدف اونقدر دقیق و مشخصه که تا میگی ذهن درگیره. خب هدف یک نزدیکیه به خدا، من میگم این هدف نیست. الان ذهن من برای اینکه بنده به خدا نزدیک بشم میخواد چیکار کنه؟ یک نزدیکیه به خدا. این ذهن الان بنده خدا چیکار کنه که من به خدا نزدیک شم؟ هیچ. چیکار میخواد بکنه؟ اصلا این هدف نیست، این هدف غلط است. ما میشیم جزو انسانهای بی هدف کره زمین. دوم، رسیدن به مرتبه‌ای که همیشه بشود شاد زندگی کرد. حالا ذهن من بنده خدا چه کار کنه؟ اینه که داره برای من و شما تصمیم میگیره. این چگونه منو به یک مرتبه‌ای برساند که من شاد زندگی کنم؟ نمیشه. هدف اونقدر واضح روشن و دقیقه که ذهن درگیر میشه، میگه یالا این کارو بکن. ولی برای دومی هم ذهن نمیدونه چه کار بکنه. سوم، انتخاب همسر خوب. ببخشید ذهن من باید چی کار کنه؟ همسر خوب کیه؟ اونی که دماغش بالاست؟ اونی که فوق لیسانس داره؟ اونی که متدینه؟ اونی که کیه؟ ذهن من بازم بلا تکلیفه. پس همسر خوبم برام گیر نمیاد. حالاهای انرژی من نمیتونن دارن همسر خوبه رو بیارن، چون اصلا معلوم نیست من چی خواستم. چهارم، داشتن علم یا تسلط زیاد در یک رشته، مثلا با ادامه تحصیل یا راه‌های دیگر. ذهن من میخواد چیکار کنه؟ بازم معلوم نیست. پنجم، داشتن وضع مالی مناسب. ذهن من از کجا میداند که وضع مالی مناسب چیست؟ میخوای پولدار شی؟ به محض اینکه یه سکه 5 تومانی یکی بهت داد، ذهن میگه تو الان پول داری، شما پولدار شدی. بفهم، ما ذهن رو بلا تکلیف میکنیم با اینا. اینا هیچ کدومش هدف نیست. شاید تو همه برگه های شما اگر بخونیم 10 تا دونه هدف تو کلش بتونیم پیدا کنیم. یک تناسب اندام، این هدف نیست. ذهن من الان میخواد به من تناسب اندام بده. والا من خودم نمیدونم، چاقم، لاغرم، شکم دارم، تناسب من چجوریه؟ این بعد بره تو، این بعد بیاد بیرون، چی کارش کنیم این متناسب شه؟ ذهن من اصلا بنده خدا گیج میزنه. تناسب اندام، چه میدونم، یه کاری بکن. هدف باید تکلیف ذهن رو روشن کنه. دوم، سر کار رفتن. حالا ذهنم میگه خب برو سر کار دیگه، بازم بلا تکلیفه. سوم، رانندگی. رانندگی چی؟ کامیون؟ جیان؟ رانندگی یعنی چی؟ شغلت رانندگی بشه؟ نمیفهمی رانندگی یعنی چی؟ ذهنم نمیفهمه اینو. میخوای بری گواهینامه بگیری؟ دوست داری صاحب ماشین بشی، بشینی پشت فرمون؟ ماشین داری، همسرت بد نمیده، میخوای یه روز؟ اصلا معلوم نیست چیه داستان. چهارم، رکورد مطالعه. یعنی چی رکورد مطالعه؟ شما میخوای قهرمان مطالعه ایران بشی یعنی چی؟ میخوای سریع بخونی؟ میخوای تون بخونی؟ میخوای زیاد بخونی؟ رکورد مطالعه یعنی چی؟ ذهن نمیدونه. یه دونه دیگه رو بیشتر نمیخونه. چون وقتی من به شما میگم این هدف نیست، حالا خودم باید بگم پس چی هدف هست. یک نزدیکی به خدا، این هدف نیست. دوم، تحصیل برای کار، اینم هدف نیست. سوم، خرید خانه و ماشین، اینم